دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به دلهای دریایی همه بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. از تهران، پایتخت کشور عشق و ایمان، به همه شما سلام میکنیم. انشالله دلتون بهاری باشه در آستانه 22 بهمن ماه، بهار انقلاب اسلامی. و انشالله وعده دیدار هممون فردا که با حضور حماسی خودمون انشالله یه جور تجدید بیعت میکنیم با آرمان‌های انقلاب اسلامی، با امام راحلمون، با همه شهدای انقلاب اسلامی که واقعاً در بهار آزادی جاشون خالیه خالیه. خیلی خوشحالیم که امروز هم در کنار شما هستیم، همراه شما هستیم و در محضر حاج آقای آبدینی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ارادت خدمت از عالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. بنده هم تبریک میگم این ایام بزرگ پیروزی انقلاب اسلامی رو که بعد از حدود 1400 سال که اسلام اون تجلی خودش رو خوب نشون نداده بود، به خصوص با این نگاه امام اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، الحمدلله قدردان باشیم و هر کدام از ما در راه پیمایی که شرکت بکنیم و به همین اندازه باعث قوت اسلام در بین اجتماع و جهان باشد، به همین اندازه هر اثر خوبی که از این نشأت بگیرد پای ما هم نوشته می شود و ما هم شریکی می شود. تا این انقلاب متصل بشود به صاحب اصلیش و به دست صاحب اصلیش برسه، تمام برکاتی که از اون نشأت می گیرد تک تک کسانی که در استحکام این نظام کوشیده باشند، انشاءالله برکاتش برای اونها هم به عنوان عمل صالح اونها و اون هم یکی از بزرگترین اعمال صالح که نظام اسلامی است، انشاءالله نوشته می شود.
انشاءالله. و انشاءالله هممون فردا شاهد یک راه پیمایی با شکوه تماشایی به تعبیر رهبر معظم انقلاب خواهیم بود و انشاءالله هممون حضور پیدا خواهیم کرد. و اما بحث امروز ما با حاج آقای آبدینی عزیزمون، حالا قبل از اینکه وارد بحث بشیم من بشارت رو بدم، البته قبلا هم گفته بودیم که قرار هست امروز بخش اعظم قرعه کشی های سفر عتباتمون، زائرین کربلای معلا، نجف اشرف، کاظمین، سامر را انشالله مشخص بشن و خوش به حال همه اونهایی که زائر امام حسین علیه السلام خواهند بود. ما بعد از تلاوت قرآن انشاءالله این قرعه کشی رو انجام خواهیم داد. قصه قصه حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام بود. نکات بسیار خوبی که داشتیم میشنیدیم و انشاءالله ادامه قصه و ادامه همون لطائف و ظرائف رو انشاءالله.
انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلوات علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله خدای سبحان کمک کند به همه ما و توفیق بدهد به همه ما که از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. خب بحثی که در محضرش بودیم، باز هم سلام میدیم به حضرت یوسف و حضرت یعقوب سلام الله علیه ما و عرض سلام و ادب میکنیم و از اون دو بزرگوار اذن میخواییم که انشالله وارد بشیم باز هم در ادامه به قصه این دو بزرگوار و لطایفی رو از قرآن کریم استفاده بکنیم و بتونیم انشالله عمل کنیم به اونها و سرمایه‌ای برای هدایتگری ما انشالله باشه. در جلسه گذشته ما بحث تصویر رو و همون نفس مسوله و که نفسی بود که تزئین میکرد اعمال بد رو به صورت خوب برای انسان و مرتبه بعدش نفس اماره و مرتبه بعدش که به کفر و تکذیب منجر میشد رو مفصل توضیح دادیم. یکی از نکاتی که امروز از همین مسئله تتمه ما باقی مونده بود میخواستیم عرض بکنیم این است که این نفس مسوله انقدر قوی است که در همون ابتدای امر میتواند با تزئین انسان رو تا حد برادر کشی جلو ببرد. یعنی این گونه نیستش که این لغزش های کوچیکی باشه. وقتی که نفس مسوله دست به کار میشود و انسان رو تزئین میده عمل بد رو برای انسان، تا جایی پیش میرود که انسان کر و کور میشود. کر و کور شدن خیلی قوای ادراکی انسان از کار میافته، لذا انسان قدرت تصمیم گیریش مطابق همون تزئیناتی میشه که براش داده شدن. خیلی وقتا انسان در حالت بغض، غضب یا شدت علاقه به یه مسئله انسان کر و کور میشه. وقتی کر و کور میشه تصمیماتی که میگیره تصمیماتی است که بعدها اگر توی حالت عادی قرار بگیره فکر کنه به اونها میبینه که چه تصمیمهای عجولانه و بدی گرفته بوده
که باورش نمیشه که من این تصمیم رو گرفتم.
گاهی توی لحظه انسان آنچنان تو غضب یا تو عشق شدید تصمیمی رو میگیرد که این دو هر دو از اون حالت تعادل انسان خارجه. لذا حواسمون باشه که نفس مسوله اینجور نیستش که فقط یک کار کوچکی انجام بده. بزرگترین کارها و خطرناکترین کارها از همینجا باز آغاز میشه که برادران یوسف عظیمترین کاری که کردن که میخواستن بکشن برادر رو، اون هم برادری که میخواست این همه برکات در عالم ایجاد بکند و به دست اینها میخواست این چی بشه؟ این قطع بشه این نسل و این از بین برود. این همین کار نفس مسوله بوده. حواسمون باشه که مراحل اولیه این گاهی کوچکه. مراحل اولیش اگر اونجا جلوشو گرفتی که گاهی تو قوه ادراکی انسان این تصویر ایجاد میشه، یعنی یه چیز زشت و زیبا میبینه، گاهی تو نقطه کار عملی انسان یه عمل زشتی رو انسان زیبا میبیند، گاهی تو فکر اون فکر مبدعیتش خطرناکتره عمل در حقیقت یه، اما گاهی هم این عمل هم عمل سنگینی است، گاهی هم هر دو با هم است، یعنی تو فکر تزئین میشه بعد به عمل کشیده میشود. اگر ما تو هر کدوم از اینها تا زاویه داره میگیره نفس، تا داره زاویه میگیره
چجوری میشه فهمید؟
چون تو ابتدای زاویه گرفتن انسان میفهمه این از برکات الهی است که الهمها فجورها و تقواها، یعنی آدم میفهمه داره زاویه میگیره یه خورده، اما بعد ادامه این رو دیگه گاهی نمیفهمه. یعنی خود برادرها اول که دور هم جمع میشدن میفهمیدن کارشون زشته، لذا مخفیانه با هم گفتگو میکردن، میدونستن این کار درستی نیست، گاهی از هم خجالت هم میکشیدن، هم یک دست نبودن، اما هی در گفتگو و گفتن و گفتن این باعث میشد چی بشه؟
کم کم
براشون تثبیت بشه و احساس بکنن محقا. یعنی نفس مسوله ابتدایش که ایجاد میشه آدم خودش رو محق نمیبینه، احساس شرمندگی، احساس این رو خدا قرار داده به عنوان اینکه آغازی باشد که جلوشو بشه گرفت. لذا سعی بکنیم که اراده هامون رو قوی بکنیم. گاهی این رها بودن نفس انسان تو مسائل مختلف باعث میشه که در مقابل نفس مسوله آدم نتونه مقاومت کنه، ارادهش ضعیف شده. پس سعی بکنیم تو اراده هامون رو تو همین مسائل جزئی، یعنی وارد ورودی های حواس پنجگانمون رو یه ذره انسان ارادی کنترل بکنه، همینا باعث میشه قدرت اراده پیدا کند. اگر قدرت مثلا میگن آقا 40 لقمه غذا میخوره آدم، سعی کنه بکنه 39 لقمه. یه لقمه کم کردن خیلی فشار به انسان نمیاره، یعنی عادتاً 40 لقمه میخورد، امروز چیکار بکنه؟ سعی بکنه با ارادش یک لقمه کمتر بخوره.
این کمک میکنه،
این در قدرت اراده انسان، چون یه عمل رو ارادی انجام داد. انسان عادتا وقتی تو خیام را میرفت همه چی رو نگاه میکرد، همین مباهات رو، اما سعی بکنه که مثلا اگر تو کنار پیاده رو داره میره، حالا چه لزومی داره همه مغازه ها رو نگاه بکنه، این ورودیش رو یه خورده کم بکنه، یه خورده. همین یه خورده کم کردن باعث میشه قدرت اراده. چون بعضی دوستان پرسیده بودن چگونه با این مقابله بکنیم، راه مقابله این یکی از طرق اصلیش این است که قدرت اراده انسان قوی تر بشه تا اگر ابتدا میفهم زاویه رو اراده بکنه برگرده.
دیگه اوجش رو میتونیم تو ماه مبارک رمضان،
دیگه ماه مبارک رمضان، بله دیگه اون خود وجوب رو خدا قرار داده در اونجا ده. که قدرت اراده انسان زیاد بشه. اما تو ایام دیگه انسان اگر که اینقدر این به صورت درز گرفتن، درز گرفتن یه لباس وقتی مثلا 100 سانتی متر 1 سانتیشو درز میگیرن، 100 چیزی حساب نمیشه.
بله.
نه زیاد که نفس مقاومت کنه. این یکی از مسائلی است که آدم حواسش باید باشد که در موقع افراط مسائل روانی قدرت تشخیص ضعیف میشه. لذا حواسمون باشه اون موقع ها تصمیمی نگیریم، صبر کنیم یه خورده عادی تر بشود تا اون موقع تصمیم بگیریم. در قرآن کریم هم میفرماید اتقوا الله و یعلمکم الله، اگر تقوا پیشه کردید، خود نگهداری کردید، خدا هم تعلیم میده به شما. یعنی خدا علمی رو که ما نمیدانستیم به ما در حقیقت تعلیم میدهد. اون علمی رو که تعلیم میدهد مانع میشود از این که انسان توی این تزیینات نفس مسوله بیفته. پس پرهیزها و در حقیقت دقت کردنها اینها باعث میشه که انسان از نفس مسوله بتونه در حقیقت مقابله بکنه با او و او رو جلوشو بگیره. اینم
خوب نکته خوبی،
یه نکته بود که چون جلسه گذشته در نگاه اینی که گاهی هم انسان خوبه که تو تضرعاتش و توسلاتش از خدای سبحان بخواهد این رو که خدایا من اگه به خودم واگذار بشم، شیطان بر من غلبه می کند و قدرت مقابله ندارم، اما اگر پشتیبانم شما باشید، دست من رو شما بگید. این در حقیقت توسلات و تضرعات بسیار مؤثره که خدای سبحان امداد کند، بالخصوص اون وقتی که انسان داره دچار تسویل میشه و زینت داره میده شیطان، بفهمد بدیش رو بهتر ببیند. لذا حواسمون باشه که تو توسلاتمون و تضرعاتمون این رو همیشه از خدا بخوایم. مبدا خیلی به اصطلاح ضررها میشه اگر محقق نشه. اینم یه نکته ای که یه نکته دیگری این است که ما تو ادامه اینو بگم ان شاء الله این بحث رو تمام بکنیم، این است که ما خیلی وقتا یه جایی که مشغول کار هستیم، حالا چه رئیسی باشیم، چه مرؤوسی باشیم، چه خدمتگزاری باشیم، هر جا که هستیم، انسان خودش رو در اثر یک تسویلاتی محق میبیند در بودنش در اینجا. لذا وقتی محق میبیند، خیلی از تخلفات رو برای خودش حق میبیند. میگه من در حقیقت این کار رو به اینجا رسوندم، من این کار دارم انجام میدم، من اداره این کار رو دارم میکنم، به خصوص تو مسئولیت ها. مثلا استانداری داشت حضرت تو بصره، امیر المؤمنان علیه السلام، این استاندار اموال بصره رو برداشت برد. بعد که بهش بعضی اعتراض کردن چرا میبری، گفته بود که من مجاهدت ها داشتم، دورانی من مجاهدت ها داشتم، من کارها کردم، این حق من از حق من تا حالا ادا نشده. لذا گاهی میبینید که یه سرمایه ای رو برای خودش مصرف میکنه و این امکان نیست برای همه اینجور باشد، عمومی نیست، این برای خودش مصرف میکنه،
ولی میشینه برای خودش
حساب کتاب توجیهش هم میکنه با تزویل که من حق دارم، من اگر نباشم این دستگاه به هم میریزه، من اگر وضعم مهیا نباشه اینجا برقرار نمیماند. اینها رو تسویلات ایجاد میکند و باعث میشه بسیاری از این مشکلاتی که شروع اشکاهی اختلاس های کلان میشود، مشکلاتی زیاد میشه. اولش میبینیم گاهی اینا آدم ها اینجور نبودن که از اول اینها رو بد نبینن، بد میدیده، ولی بعد نفس مسولش اون رو تزیین میکرد، برای خودش رو محق میدید. بعد که افتاد دیگه عادت کرد، نفس اماره میشه دیگه، حالا میداند بعدم هست انجام میدهد. لذا اگر حواسمون رو جمع نکنیم، فکر نکنیم ما دیگه مبتلا نمیشیم به این بدیهایی.
خیلی خطرناکه.
یعنی کار رو عادی میکند به طوری که این همه مفاسدی که انسان اطراف خودش گاهی ممکنه ببینه و ادعی مبتلا بشن، این میبینید که در خود آدمم زمینش هست به این صورت که از همینجا آغاز میشه. لذا بعد از همون ذره های اول و زاویه های اول جلوش رو گرفت تا انشالله مبتلا نشیم.
تو همه عرصه های زندگی، اون جاهایی که میدونیم اشتباهه ولی دنبال یک راه گریز و راه فرار میگردیم، این نفس
هم نفس مسوله در کاره. این از همه شایع تره، شیطان از این بیشتر از همه استفاده میکنه. لذا خیلی کارایی دارد و خیلی هم موفق شیطان در استفاده کردن از این. پس حواسمون باشه که تو وقت‌های تزیینی که داره میشه، اون زاویه رو تا میبینیم راحت ازش عبور نکنیم، نگیم حالا این چیزی نیستش، که از این زاویه راحت نگذاریم. خب یکی از نکات دیگری که بعد از این جریان پیش میاد، ما هفته گذشته وعده دادیم به دوستان، این بودش که بحث کذب رو مطرح بکنیم. چون در این آیات قرآن در اینجا که اومده بود که تعبیر این بودش که و جا او علا قمیسهی به دمن
کذب،
که با خون دروغ، یعنی خون یوسف نبود اما خون حالا گوسفندی بود یا خون آهوی، هرچی که بود خون حیوانی رو بر او زدن و آوردن خدمت پدر. دمن کذب، کذب تعبیر کسی نست که کذب پایدار نمیماند. ببینید روابط جهان همه با هم پیچیده به هم و مرتبطه.
بله.
یعنی شما اگر این لیوان آب رو از اینجا بردارید به اصطلاح 10 سانت اونورتر بگذارید، تمام روابط این با در حقیقت عالم تغییر کرده. جاذبه هایی که ایجاد شده، تمام ارتباطات، حتی تو چینش و به اصطلاح تجملی که اینجا ممکنه باشه، هر جا به جایی تأثیر میذاره در نحوه این ارتباطات و دیده شدن یا حقایق وجودی.
ارتباط جدیدی رو تعریف میکنه،
تعریف جدیده، لذا دیگه تو جای قبلیش نیست، تو اون جای جدید الان هست و تو جای قبلیش نیست. کذب یعنی این که من کاری بکنم یه شیئی رو در کنار همه هستی که همه با هم ارتباط دارن، جا به جایی رو که واقع نشده جا به جایی نشون بدم. یه چیزی محقق نشده ولی اینو محقق شده نشون بدم. اگر بخوام این کارو بکنم، تمام هستی چون همه روابط صدق است، وقتی که من این کارو بکنم اونها همه تکذیب این رو میکنن. من میتونم چند تا کنار این رو دوباره اونها رو هم با کذب غیر از این نشون بدم.
بله.
یعنی نشون بدم که این اگر اونجاست الان اینجاست، بگم اونجاست، تعریف بکنم که اونجاست، و بعد براشم برای اینکه باور بکنن چند تا لازمه ای که ارتباطات این رو هم تعریف بکنم تا این دیده بشه،
شواهد دوربرش کنن.
اما اون شواهدم خودشون الا ماشاءالله با شواهد دیگری همراهن، ملازمن، امکان نداره از اونها جداش کرد. اگر تا دو پای سه پای این ورترم من بیام اینها رو تغییر بدم، اینها رو در حقیقت جابجا کنم تو ذهنم، تو تصور دیگران، شاهد سازی بکنم، دروغ بعد دروغ بگم، یعنی یه دروغ انسان رو مبتلا میکنه به ده ها دروغ، و این ده ها دروغ هم پایانی نداره چون هر کدوم از اینا با تمام روابط هستی ارتباط دارن. اگر پیگیری بشه قطعا معلوم میشه که این کذب است و این همراه با اون. اگر کسی میگه اینجا نبوده، بگه من اینجا بودم، چون نبوده تمام روابط رو تکذیب میکنه،
یه جای دیگه اون رو تکذیب میکنه،
بعد این جای دیگری بوده، روابط داشته با اونجا، همه اونا تصدیق میکنن که این اونجا بوده، اینجا نبوده، همه اینا تکذیب میکنن که اینجا نبوده. حالا اگه چند تا شاهدم درست کردی، گفتی مثلا اینم شاهده که من اینجا بودم، اونم شاهده که خود او بودن اون در اینجا و گفتار او در این که اینجا شاهد بوده، خود این الا ماشاءالله ارتباطات داره. ببینید
میشه.
اگر نظام جهان رو با این نگاه ما ببینیم که همه هستی با هم مرتبط هست، هر جا بخوایم دروغی بگیم این دروغ خود هستی تکذیبش میکنه. در نهایت ممکنه تو سال اول سال دوم کسی در حقیقت باور نکنه، یعقوب سلام الله علیه باشد که دم کذب رو میشناسد و نشان شناسیش قویست، و لذا همونجا میگه این در حقیقت امریست که تسویل نفس شما بوده که کردید، و بفهمه که دروغ میگن. ولی بقیه کی میفهمن؟ 20 سال دیگه فهمیدن که این دروغه. بالاخره دروغ رسواست که یوسف زنده است.
اینجاست که میگن خورشید پشت ابر نمیمونه.
به هیچ وجه دروغ پایدار نمیماند. یعنی اگر این باور رو کردیم که دروغ با یعنی هر وجودی با تمام حقایق هستی ارتباط داره، اگر این باور رو کردیم، به دروغ بخوایم چیزی رو که نیست تو این رابطه بگیم هست، از جای خودش برداریم جای دیگری بخوایم به دروغ نشون بدیم که هست، هر دو دسته ارتباطات این رو تکذیب میکنن. همون جایی که نیست نمیشه گفت هست. من کاری رو در حقیقت کار بکنم، نکردم بگم کردم، تمام شواهد داره این رو تکذیب میکنه. هرچند خودم سرمون کرده باشم زیر در حقیقت به اصطلاح برف بگم نمیبینم، اما این دلیل برای این نیست که نباشه. اگر با این نگاه به دروغ انسان نگاه بکند، از این که به یه دروغ مبتلا بشه میترسه، چون اینها وقتی که یه دروغ خواستن بگن، ببینید به چند تا دروغ پشتش مبتلا شدن که خواستن بگن یوسف در حقیقت چی شده؟ گرگ خوردش. بعد مجبور شدن پیراهنش رو هم به دروغ چی کنن، مجبور شدن خلاصه به پدر هم دروغ بگن، مجبور شدن خودشون بین خودشون دائما این دروغ رو مجبور، تا اینکه میرسه به یه جایی که رسوا شدن. خب وقتی رسوا شدن اونجا، بعد از 20 سال رسوایی، درست یوسف کریم بود، درست پدر بود، به رو نیاورد و برایشون تقاضا، ولی خودشون شرمنده نشدن که 20 سال دروغ گفتن؟ میدونی تو این 20 سال ما قرآن دیگه برای ما داره لحظه ها و صحنه های خاص رو حکایت میکنن. اما 20 سال اینا چجوری با پدر میدیدن پدر داره میسوزه و دروغشون رو تکرار میکردن،
صبح چجوری شب شده، شب چجوری صبح شده،
با دروغ بعد دروغ و دروغ بعد دروغ تکذیب پدر که تو در حقیقت کار تو اشتباهه، یوسف رفته اشتباهه، یوسف رفته برگشتنی نیست. دائما این ملامت رو به پدر داشتن که دیگه یوسف برگشتنی نیست، بازم خلاصه تو همون حال خودتو حفظ. این دروغ های پیدا، لذا انسان ممکنه باور کنه یک سالم بتونه یه دروغی رو پنهان بکنه، اما دروغ این هیچ خورشیدی پشت اب پنهان نمیمانه.
پس با این نگاه جای آبدین، یعنی در واقع کذب ما و دروغ ما به نوعی رویارویی با تصدیق تمام عالم و هستی و کائنات،
با همه هستیه و همه هستیه مقابله میکنن باهاش، ما مقابله داریم میکنیم و اونها با ما مقابله.
وقت ما کجا هستی کجا؟
اون وقت بعد چجور میتونیم دوام بیاریم؟ حالا این تازه تو دنیاشه. یه بزرگی بهش گفته بودن که به اصطلاح پولی رو آورده بودن برای همون سهم امام، و گفتن شما مثلا رسید یک ماه پیش رو بدید، یک ماه پیش رسید، یک ماه هست آیت الله حسنزاده گفتن رسید یک ماه پیش رو بدید. ایشون گفته بود در محضر صدق محض که هستی، صدق محض دروغ، دروغ در محضر صدق محض. بعضی وقتا دروغ تو وجود ما چی شده؟ بعضی جهاتش عادی شده، میگیم راهش غیر از این نیست، فاکتور سازی های مختلفی که محقق میشه تو خیلی جاها عادی شده. رئیس میگه فاکتور سازی کن به این، اصلا به اون، به این کسی میگه قاعدش اینه باید اینجوری باشه. خب اینا دروغه، دروغه، دروغو نمیشه بگی که دیگه حالا این چون اینا عادت شده. اگر این دروغ در حقیقت برگردد به انسان، نتایجش به یک ذره دو ذره نیست، این همین راه میشه تا یاد بگیره دروغ گفتن رو. تو جای دیگه هم چی میشه؟ یاد میگیرد، میفهمه خب این نتیجه داده، جای دیگه هم به کار میگیره. جای یعنی کسانی که تشویق میکنن به این کارها همه دارن چیکار ایجاد میکنن؟ همه دارن دروغ ایجاد میکنن. ببینید اگر حواسمون نباشه که تو اون ذره ها جلوشو بگیریم، خدای نکرده متصل به یه جایی میرسیم که دیگه جای برگشت نداریم. خب این اگر میخوایم جلوی دروغ رو بگیریم، اگر میخوایم یه جای دروغ گفتیم، باید جزء سالمش رو برگردیم سر جاش، یعنی اون حقیقت رو هر چه زودتر محقق کنیم. حتی اگر شده، اگر امروز من یه دروغی گفته بودم، امروز اصلاحش بکنم، به اندازه یه دروغ دو دروغ ضرر میکنم با هستی مقابله کردم. اما اگر بذارم فردا،
این دروغ همجوری کشش
پیدا کرده، ده تا دروغ میشه و هستی با من مقابله شدیدتر میشه و وقتی آشکار میشود آبروی من بیشتر میرود. اگر بذارم پس فردا هم، لذا سعی بکنیم اگر هم در جایی دروغی گفته شده به سرعت اصلاحش بکنیم تا مقابله هستی با او شدیدتر نشه. اینم یه نکته ای که این بحث
دروغ، اون نکته شما که خیلی سریع هم رد شدین، این تازه مال این دنیاشه.
بله، مال این دنیا
اثری که میذاره برای اون بر دیگه خودش.
اونجا دروغ گفتن هیچ جای پنهان کردن ندارد. در زمان ظهور هم، عالم زمان ظهور عالم صدق است. تعبیری که در بعضی روایات داره خیلی زیباست، میگه مؤمن کسی است که اگر زندگیشو بذارن تو طبق بچرخونه، مردم زندگیشو ببینن باکیش نیست. حالا امروز بگیم بذارن تو اینترنت، بذارن تو اینترنت، بذارن تو، بگن همه زندگیش اینه، باکیش نیست. این یکی از این کسانی که از کشور فرار کرده بود، رفته خارج کشوره، یه حرفی زده بود در اتاق آقا، گفته بود که هر چی دنبال یه بهانه هستن که یه وصله‌ای رو بهشون بچسبونن پیدا نمی‌کنن، که به ایشون یه وصله‌ای بچسبونن، نمیچسبه هر کاری. اون گفته بود،
بله،
گفته نمیچسبه، دست و زندگیش پاکه، یعنی همون مؤمنی است که زندگیش کف دستش تو در حقیقت آشکاره، چیزی بهش نمیچسبه. ببینید اینها زندگی مؤمن باید اینجوری باشه که در زمان ظهور این است که اگر یک منافقی تو دل سنگ خودشو مخفی کرده، تو دل سنگ نه تو قار تازه،
بله،
تو دل سنگ مخفی کرده باشه، تعبیر روایت این است، اون سنگ داد میزنه که این منافق در درون دل من است، درون من است، من رو بشکنید، این رو در حقیقت ببینید، بیابید. یعنی درون خود بدن انسان، اعضا و جوارح انسان روز قیامت یکی از شاهدان هستن که دروغ های انسان رو که کذب بوده انسان خودش دیگه از این نزدیکتر، که اینها شهادت میدن علیه انسان که این دروغ گفت. دیگه اونجا انسان هیچ چاره برای این کار باقی نمیمونه براش، چون همین هایی که باهاش انجام داده خود همینا شاهدن، نه دیگری.
خدا انشاءالله به هممون رحم کنه برامون.
از شوخی کردن دروغ هم آدم باید بپرهیزه.
به خاطر همین نگاه
بله اصلا روایت داره که حواستون باشه که گاهی شیطان دروغ رو از راه شوخی ایجاد میکند که آدم فقط میگه برای شوخی گفتم، اما قبحش ریخته میشه
دیگه، عادی میشه،
دیگه کم کم برای انسان عادی میشه. و خلاصه این هر دروغ از دروغ های مثلا سحری که سحر فرعون کردن دروغ بود، لذا تعبیر افک شد در اونجا که عصای موسی افک اونها رو بلعید.
افک یعنی چی؟
افک یعنی دروغ، یعنی اینا به دروغ یه صحنه‌ای رو که نبود نشون دادن هست، یعنی ریسمان ها رو زنده نشون دادن، زنده نبودن ولی اینها رو زنده نشون دادن، اصحاب و ریسمان هاشون رو زنده نشون دادن. ولی تعبیر قرآن این است که تلقف ما یعفکون، عصای موسی افک اینها رو بلعید نه ریسمان ها رو، دروغ اینها رو آشکار کرد، تو چشم مردم نشون داد اینا دروغه، رسوا شد. وای از اون روزی که تو اون جایی که سایه روشن وجود انسانه خورشید بتابه و اون لایه های ظلمت انسان آشکار بشه که درونش خبرها بوده، دروغ های انسان تو زندگیش و به خودش، حتی آدم کم کم به خودش آدم دروغ به خودش میگه، خودش رو هم راضی میکنه. این در حقیقت زندگی که بر پای دروغ باشه زندگی سستی است، هر لحظه ممکنه فرو بریزه، مختله، چون با همه هستی ارتباطش ارتباط کینه توزان است، چون هستی با کسی که دروغ میگه کینه توزانه رفتار، چون این دروغه مقابل اوست،
تو داری میجنگی،
داری میجنگی. ببینید اگر با این نگاه، غیر از اون که خب خود دروغگو هم نمیتونه چون یه چیزی واقعیت نداشته، وقتی میسازه هر چی هم دقت میکنه در گفتن، اگر چند بار که گفته بشه با یه فاصله که گفته، یه سری قرائن رو از یادش رفته چون دیگه اینا رو تو دروغ بوده، تو واقعیت نبوده که اینا تو ذهنش باشه، بعد میبینی خودش هم دروغگو، میگن حافظه ندارد، یعنی مجبور میشه تو دروغش گاهی دروغهای دیگری میگه که این دروغ رو رسوا میکنه، با یه دروغ دیگری این دروغ رو رسوا میکنه، یعنی میخواد اینو درست کنه، بعد میبینی خراب ترش میکنه. خلاص این یه نگاه خیلی به اصطلاح سختی است که باید خلاصه از خب این بحث دروغ بود که ازش عبور میکنیم، بحث های دیگری رو شروع کنیم. یه یکی از بحث های دیگری که در اینجا هستش، بعد از این که جریان خبری که اینها وارد به اصطلاح یعقوب گفتن که اومدن گفتن یوسف سلام الله علیه کشته شده و گرگ خوردش، اونجا دارد که یعقوب گفتش که بعد از این که گفت سبلت لکم انفسکم پس در حقیقت امرن فصبرون جمیلون، این صبرون جمیلون خیلی بحث جالبیه،
شاید دردناکه.
این صبر جمیل یعنی چی در اینجا؟ اولا صبرون رو نکره آورد، یعنی خیلی طاقت فرساست، در عربی وقتی نکره میاد عظمت مسئله است، یعنی خیلی صبر سختی است این صبر کردن. چرا؟ چون از دست کسانی این واقع اتفاق افتاده که فرزندان یعقوب و برادران یوسف بودن، و اگر یعقوب میخواست کسی به یوسف تعرض بکند، میخواست بفرسته کمک بکنند، برادران رو میفرستاد. الان کی رو بفرسته به کمک یوسف؟ الان کیو بفرسته که خبر بگیرن که یوسف چه وضعی پیدا کرده؟ خود همون کسانی که باید کمک کار یعقوب در اینجا باشن همونها ضربه زدن، لذا صبر در اینجا خیلی سخته. صبر جمیل، خب حالا اگر صبر جمیلون، صبر جمیل یعنی چی؟ صبر یعنی هیچی نمیگم، صبر یعنی کوتا میام.
نه،
انسان تو زندگیش خدای سبحان قدرتی به انسان داده که اون قدرت اثرش این است که انسان در مقابل هر چیزی که منافع حیاتش رو به خطر میندازه مقاومت کنه و قدرت دفاع داره، قدرت مقابله داره. اگر کسی بخواد این غریزه رو سرکوب بکنه، این از نظام فطرت خارج شده. لذا یعقوب سلام الله علیه نمیخواد در حقیقت این ظلم رو بپذیرد. اما حقیقت صبر، مرحوم علامه طباطبایی خیلی زیبا میفرماید، حقیقت صبر وقتی که انسان یک دفعه با یک به اصطلاح حادثه‌ای، با یک خبری مواجه می شود که نظام وجودی این رو متزلزل میکنه، نظام وجودی یه دفعه در اثر شدت حادثه چی میشه؟ حالت تزلزل پیدا میکنه. صبر این است که به یه دژی انسان وارد بشود که ابتدا رو پای خودش بایستد، استقامت پیدا بکند، تا وقتی این استقامت پیدا شد و رو پای خودش ایستاد، حواسش تونست جمع بشه، مسلط بشه به خودش، بعد از این در حقیقت اقدام بکند.
تازه بعد از این اقدام بکند.
پس اگر یه موقعی به حوادث مواجه میشیم،
اولین کاری که می‌خوایم بکنیم اقدام نباید باشه، چون تو اون حالت گاهی اقدام باعث میشه تزلزلمون شدت پیدا کند.
بلکه باید تلاش بکنیم رو پای خودمون،
اول استقامت خودمون رو، این بر پا ایستادن، رو ساق ایستادن و مستقیم شدن، این حالت باید ایجاد بشه. اینو میگن صبر، که فصبرون جمیلون، صبر جمیلم یعنی صبر بسیار در حقیقت سختی، که اینو میگن صبر جمیل، صبری که خیلی شدید باشه صبر جمیل. زیبا بودن صبر، خوب بودن صبر، یعنی اینجا دیگه مثل واجب بودن صبره، اینقدر این حادثه هولناکه و سخته، اونم به دست نزدیکترین افراد. یعنی اگر میگفتن مثلا به دست دیگران بوده، برای یعقوب اینقدر سخت نبود.
بله، تحملش طبیعتاً ساده تره.
مثلا فرزند انسان گاهی شهید میشود، تحمل شهادت با توجه به اون حقایق، تحمل برای پدر مادر ساده تر است. یه موقع در حقیقت فرزند توسط دشمن کشته میشود، باز اینجا چی هستش؟
باز هم میشه تحمل کرد.
اما توسط برادرای انسان این واقع ایجاد شده باشد، اونم به دروغ، و میداند این دارن دروغ میگن، این بلاها رو به سرش آوردن، اما دارن دروغ میگن، که با خیلی سخت میکنه کار رو. لذا تعبیری که در اینجا آمده این است که انسان باید حواسش جمع باشد که صبر تحمل بر اون شدته. یعنی شدت رو تحمل میتونه بکنه. وقتی که انسان به صبر پناه برد، صبر باعث میشه که حالا بتونه تصمیم صحیح بگیره، حالا بتونه در حقیقت نقشه درست بریزه که چی کار بکنه. این کار خیلی سختیه. ما معمولا تو مرتبه اول تو حوادث به صبر پناه نمیبریم. بله، یعقوب سلام الله علیه 18 سال تا 20 سال صبر کرد، و این صبرش هم مراحلی داشت که حالا اگر ایشالا شد مراحلش عرض خواهیم کرد، که ابتداعاً با ناله و با به اصطلاح گریه و با این مسائل بود، اما کم کم مورد در حقیقت ندای جبرئیل قرار گرفت از جانب خدا، که ملائکه سما هم از گریه های تو چی شدن؟ دیگه نالانن و سخت شده براشون. از اونجا بنا رو بر سکوت و حزن گذاشت. میدونید که سکوت و حوض خیلی سخته.
آره دیگه، همه چی رو تو خودت میریزی در واقع.
خیلی سخته که آدم دیگه ابراز نکنه. بعد دارد که حالا اگر نقل بکنم خیلی عجیبه، که یعقوب یه روزی وقتی حالا قرار بر حوض داشت، یک به اصطلاح معبدی رو هم برای خودش ساخت که اونجا رفت مشغول عبادت رب میشد با حزن بر یوسف. سکوت. یه شب داره که تو بعضی از تاریخ ها آمده که یه شب در حینی که بالاخره عبادت میکرد خستش رو خوابیده بود، یوسف رو به اجمل وجه در خواب دید. وقتی دید بلند شد، دید نیست، تازه داغش تازه شد. یعنی خدای سبحان میخواست این رو براشوبانه.
آها، که از اون حزن بیاد بیرون.
نه، اصلا میخواست این رو براشوبانه، امتحان بالاتر. تا این مرتبه موفق شده بود.
بله.
حالا میخواست دوباره دیدن یوسف و دوباره تحمل.
داغ جدید،
داغ جدید. این خودش برای کمال بالاتر، که اینا خیلی سخته، که
خیلی سخته.
یه جایی وارد شد بر یه عابدی. اینا رو من خلاصه میگم که دیگه بر عابدی وارد شد. این روایته که وارد شد؟ بر عابدی وارد شد یعقوب، بر یک عابدی جهت کاری داشت رفت بر او وارد شد. او بهش گفتش که چی شده که اینقدر شکسته شدی؟ گفت حزن و اندوهی که در زندگیم بوده تا از در اون در حقیقت خانه عابد آمد بیرون، عتاب الهی. یعقوب شکایت ما رو میکنی؟ دقت بکنید، برای ما اینا شکایت نیستش، چیزی نگفته. گفته حزن و اندوه مثلا
منو شکسته
کرده. نگفتم چی، حزن و اندوه منو شکسته کرده، نگفتم چی، برای چی. اما از اولیاء الهی، از در حقیقت انبیاء گرامی، حتی همین مقدار درد دل کردن پیش دیگران، نه شکایت کردن از خدا، درد دل کردن، میگه نه، حق نداشتی.
کار سخت میشه
که همونجا یعقوب به زمین میفته و گریه و زاری که خدا اشتباه کردم ببخش. یعنی توبه های انبیا از این سنخه. بعضی فکر میکنن توبه از معصیته، از ترک اولام. این ترک اولام نیست، برای ما ترک اولام حساب نمیشه اینا، که ما درد دل کنیم با دیگران. میگه تو حق نداری، باید انقدر قطع علقه بشه، باید انقدر تو این مسئله شهید بشه، حق نداری حزنت رو هم ابراز بکنی. خیلی سخت میشه. لذا گاهی ما فکر میکنیم کاش که ما جای انبیا بودیم، وحیت اگر ما جای انبیا بیچاره میشدیم. مگه به این سادگی قابل تحمل اون چیزی که اونا داشتن؟ یک ذره پاشون رو از طبق اوامر الهی مطابق یه ذره از اون کوچه اینور مورد عتاب شدید قرار می گرفتن. با این نگاه دقت بکنید ببینیم که چی میکشید یعقوب. دارد که یعقوب خطاب شد بهش حق نداری اسم یوسف رو هم ببری.
اینجوری خیلی کار سخت‌تر میشه، خیلی تحملش پیچیده‌تر میشه.
حق نداری اسم یوسف رو هم ببری. دیگه اسم یوسف رو نمیبرد. گاهی اینا نقله، بعضیش حالا ممکن نقل قویه ولی زیباست. بله. که میگفت میرفت میشست یه جای بازاری بود، اون با بساط یکی از مغازه‌های شاگردی داشت اسمش یوسف بود. او وقتی او رو صدا میزد این تو دلش در حقیقت همین به یاد یوسف با صدا کردن همون خوش میشه،
کیف میکرد.
بعد بهش خطاب شد یعقوب حق نداری این رو هم بشنوی. دیگه رفت. این که میگه و بیزد عیناه من الحزن و هو کظیم، هیچ ابراز نمیکرد حزنش رو، چشماش کور شد، سفید شد چشم. خیلی تحمل بالایی رو میخواد. چی کشیده یعقوب در این 20 سال سلام الله علیه، در این 20 سال نسبت به فراق اون کسی که محبوب الهیش بوده، نه محبوب دنیایی، محبوب الهی بوده. تازه این یعقوب بر چیز دنیایی تأثیر نداشته، بر یک امر الهی بوده که نبی از انبیاء الهی می‌خواست این باشه. و بعضی میگن حتی شاید یوسف در دوران ولایت داشت بر یعقوب، بعضی نقل شده اینجوری، بر این در حقیقت تأثیر داشته. چنانچه پیغمبر اکرم اگر مشرکین مؤمن نمی شدن، ایمان نمی بردن، حضرت قصه می خورد. این قصه خوردن قصه صحیحه تو امر الهی، قصه دنیایی نیست. دقت بکنیم که این کاری که این دورانی که یعقوب گذروند تا این صبری که براش پیش آمده، این دوران خیلی سختی بوده. حالا اگر یه موقعی باز نکاتی باشه که من چون میترسم امروز برنامه سم دارید یه خورده زودتر کنم که اگر نقطه وقت باشه بعد از این انشاءالله ادامه خواهیم داد.
انشاءالله حالا فرصت هست با چند نکته دیگه هم اگر
زیاد داریم هم میگم بذاریم اون بعد قرآن باشه.
خیلی که... خوب بسیار عالی، بسیار عالی که فرصت رو از دست
ندید. اون ولی ما شروع کنیم به مطلب و میترسم
یه موقعی انشاءالله فرصت... خیلی خوب، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم الحمدلله. و حالا باز هم هر روز داره عظمت حضرت یعقوب علیه السلام روز به روز برای ما واضح تر میشه که چقدر تو باید کوه باشی، چقدر باید سه سرد رو داشته باشی که بتونی این داغ عظیم رو تحمل بکنی. سلام و درود خدا بر همه انبیاء بزرگ الهی. حاج عابدینی، ما این هفته در این قرار روزانمون که هر هفته از یکی از شخصیت‌های عزیز و نازنین که به گردن هممون حق دارن داریم صحبت میکنیم، این هفته قرار هست به مناسبت ایام پیروزی انقلاب اسلامی از شهدای انقلاب اسلامی یاد بکنیم، همه شهدایی که رفتند و انشاءالله دعا میکنیم با ابا عبدالله الحسین علیه السلام محشور بشن و یاد میکنیم و گرامی داریم و قدر شناسی میکنیم از همه مجاهدت ها و رشادت های اونها. دوستان عزیزم امروز صفحه 226 رو تلاوت خواهند کرد، آیات 38 تا 45 سوره مبارکه هود رو به اتفاق تلاوت بکنیم. باز میگردیم انشاءالله همراه شما خواهیم بود. لحظات زندگی همه تون انشاءالله منور به نور قرآن کریم باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم بفرمید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين
اللهم صل على محمد وآل محمد
مثل همیشه ارادتمندیم و خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم در کنار شما هستیم از لطف و محبت همتون که همه جوره به ما میرسه صمیمانه سپاسگزاریم قرار هست که امروز انشاءالله قرعه کشی دوستان عزیزی که قرار هست زائر کربلای معلا بشند رو انجام بدیم بعد از شنیدن نکته قرآنی امروز که آیات بسیار آشنایی بود و مکرر نکات شما رو در باب این آیات شنیدیم ولی اشاره شما قطعا خالی از لطف نخواهد بود
بسم الله الرحمن الرحیم این آیات در جریان حضرت نوح و سیر تربیت حضرت نوح خوب مفصل بیان شد اما برای یادآوری نکته ای که برای خود من خیلی تأثیرگذار بود و همیشه ذهنم رو مشغول میکنه بسم الله مجراها و مرساها وقتی که کشتی میخواست حرکت بکنه اون حرکت دهنده کشتی بسم الله الرحمن الرحیم بود و اون نگه دارنده کشتی و متوقف کننده کشتی هم بسم الله بود یعنی به جایی که لنگر داشته باشه برای ایستادن و به جایی که موتور داشته باشه برای حرکت دهندگی موتور حرکت دهنده او بسم اللهش بود و اون لنگر نگه دارنده او هم بسم الله بود که تعبیر بسیار زیباست که اگر انسان با این نگاه الهی که کنه انبیا مقام کن یعنی اراده یعنی یکی از معجزات نوح در همین جا آشکار شد که با بسم الله کشتی رو که در اونجا جای غرق شدن هر چیزی بود که عالم رو آب فرا بگیرد با بسم الله اون کشتی حرکت کرد و با بسم الله اون کشتی متوقف شد از حرکت باز ایستاد این بسم الله تعبیری که در بعضی از کلمات اولیاء الهی هست که میگن کن عارف است یعنی همون مقام ایجاد است که عارف میتواند با بسم الله ایجاد کند که نوح نبی در قرآن دارد که با بسم الله ایجاد حرکت کرد و توقف کشتی رو اگر ما ارتباطمون با خدا قوی بشود اون اسماء الهی کارایی هایی دارن که ما اصلا از اونها غافلیم خبر نداریم از جمله همه ایجاد عالم به واسطه بسم الله الرحمن الرحیم
بسیار خوب بسم الله الرحمن الرحیم میگیم با همین بسم الله مجراها و مرساها و انشاءالله فردایی که اتفاق خوب رو مردم ما انشاءالله رقم خواهند زد بسیار خوب
یعنی انشاءالله حرکت کردند این حرکتشون رو با بسم الله آغاز بکنن که این جریان پیدا بکند در طول تاریخ این کشتی راه پیمایی حرکت بکند انشاءالله فتح بکند قله های ظلم و جوری رو که در مقابل و کسانی که میخوان ضربه بزنن انشاءالله با بسم الله
و انشاءالله هممون برسیم به عصر ظهور حضرت ولی عصر انشاءالله و آرزوی قلبی من و قطعا همه مردم عزیزمون هست که باشیم و اون روزگار رو ببینیم ان شاء الله. خیلی خوب حاج آقا عابدینی، ما در قرعه کشی گذشته که خدمت حاج فرزاد عزیز بودیم، زمینی که تشکر میکنیم از زحمات و همراهی ها و همدلی های همه مردم خوبمون که اگر مشارکت اونها نبود معلوم نبود این اتفاق بزرگ و این اتفاق مهم بیفته و همه دستن در کارانی که دست به دست هم دادن، همدلی کارشناسان عزیزمون، دوستان خوبی که کارهای اجرایی این پروژه رو دارن انجام میدن، در واقع از همشون صمیمانه سپاسگزارم. حتما دوستان دعاشون بکنن. ما در قرعه کشی گذشته 5 تا انتخاب داشتیم، در واقع یعنی حدوداً 200 نفر اسامیشون اعلام شد که انشالله همین ایام عازم خواهند شد و امروز ما بقیه قرعه کشی رو انجام خواهیم داد. حدوداً 245,000 نفر ثبت نام کردن برای عزیمت به کربلای معلا و این تازه توی اون مدت زمانی محدودی بود که در ما معرفی کردیم و بعد از اون سایت بسته شد. خیلی هم میگم ما چجوری میتونیم ثبت نام بکنیم؟ باید منتظر باشیم. انشالله بانیان خیر هم حرکتی بکنن و همه ما دعا بکنیم، دست به دست هم بدیم، شاید انشالله یک عرصه دیگری فراهم بشه که ما بتونیم دوستان بیشتری رو انشالله عازم عتبات عالیات بکنیم. اما امروز 17 انتخاب با دستان مبارک شما قرار هست که انتخاب بشن و انشالله به مردم معرفی بشن و بعد از همین استانها ما قرعه کشی رو مجددن انجام بدیم. برای نفراتمون بعضی از استانها به واسطه حجم حضور مردم عزیزمون و ثبت نام اونها در چند بار در این قرعه کشی و اسامیشون اسامی و این استانها هست، مثل جلسه گذشته که ما قرعه کشی رو انجام دادیم، لذا متعجب نشیم مثلا استان خراسان رضوی، استان فارس، استانهای دیگه اگر چند بار اسمشون در میاد به واسطه تعدد دوستان عزیزی است که ثبت نام کردند و که به مراتب بیشتر از استانهای دیگه هستند. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن
الرحیم. آقای عابدینی بفرمایید، ما قرار هست 17 انتخاب انجام بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این اولین انتخاب. بسم الله الرحمن. پنج تاشو برمی‌دارم شما بخونید.
اصلا می‌خواید این دست شما باشه؟ بفرمایید من بسم الله الرحمن الرحیم بخونم اینها رو. بسم الله الرحمن.
ان شاء الله همینقدر که ما هم واسطه بشیم در این کار ان شاء الله. دعای دوستان شما.
این رو دوستان نشون بدن. اولین استان سیستان و بلوچستان هست. بسیار عالی. و استان دومی که خدمت دوستان بنده عرض میکنم استان مرکزی است. سلام میکنیم به همه دوستان خوب ما در استان مرکزی. و استان سوم استان ایلام و به دوستان خوب ایلامی هم سلام میکنیم. ممنونم حاج عابدینی. و خراسان رضوی، مشهدی های عزیز و گرانقدر و همه هموطنان خوب ما در استان خراسان رضوی ان شاء الله.
هر کدوم از این انتخاب ها چند نفر رو شامل میشه تقریبا؟
هر کدوم از این انتخاب ها حدوداً 40 نفر. 40 نفر که ما 5 انتخاب داشتیم، 17 انتخاب هم الان داریم، 22 انتخاب ان شاء الله که مبارک باشه به همه دوستان عزیز که عازم میشن. استان خوب کردستان و دوستان عزیز ما از استان کردستان، خیلی خوب. استان کرمانشاه، کرمانشاهی های عزیز که حتما دعاگو و نائب زیاره همه سمت خدایی ها باشن. استان زنجان و همه زنجانی های عزیز سلام میکنی. و استان
خود چند تا شده فقط کرمان و...
بله کرمانی های خونگرم و نازنین، 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا، 7 تا، 8 تا.
8
نقطه دیگه میخوان.
بله.
خب الحمدلله خیلی امیدوار شدیم. و دوستان عزیز هم استان آذربایجان شرقی، دوستان عزیز ما در آذربایجان شرقی
2 تا هست که
بله. بله اشکال نداره. بله. استان بوشهر به همه بوشهری های عزیز و خونگرم و مهمان نواز سلام میکنیم. و دوستان خوب ما در استان یزد، یزدی های مهربان. و استان خراسان رضوی باز هم و دومین استانی است که در این انتخاب های ما بودند، 4 تا، 5 تا، 6 تا، 7 تا، 8 تا، 9 تا، 10 تا، 11 تا، 12 تا، 5 تا دیگه می خواهد. استان اصفهان و همه اصفهانی های عزیز هم باز سلام می کنیم. اینو بهانه ای شد به همه هموطنان خوب ما. استان فارس که بسیار هم استقبال کرده بودن از این اتفاق و از عزیمتشون به کربلا. استان خوب البرز، هموطنان عزیز ما در کرج و اطراف کرج. و این آخری شاید
یکی دیگه مونده.
استان چهارمحال بختیاری دوستان عزیز ما در استان چهارمحال بختیاری و استان سرسبز و نازنین گلستان. خیلی خوب، به مناسبت 22 بهمن ما 5 تا انتخاب داشتیم، 17 تا انتخاب هم امروز انجام دادیم، 22 انتخاب و انشالله گوارای وجودشون باشه دوستان عزیزی که اسامیشون انتخاب میشه. این اسامی رو هم انشالله روز دوشنبه دوستان ما در سایت قرار میدن. پرستاران عزیز هم انشالله اسامی نفرات اعزامیشون به کربلای معلا در ایام ولادت گل سرسبز نام ولادت گل سرسبد آفرینش حضرت زهرای مرضیه و روز مادر و روز زن انشالله اسامیشون اعلام خواهد شد. اما از 1 تا 250 حاجای آبدینی عزیزمون یک عددی رو انتخاب بکنن، ما مبلامون همون عدد خواهد شد و بعد ما 250 تا 250 تا انشالله جلو خواهیم رفت و دوستان زحمت میکشن نفرات رو مشخص میکنن.
انشاءالله با مناسبت همین 22 بهمن که در پیش داریم، به خاطر اینکه خاطره شیرینش هم انشاءالله بیشتر در ذهنا بمونه، عدد 22 رو
انتخاب. عدد 22، به به، خیلی خوب، عدد 22 رو هم حاجی آبدینی انتخاب کردن. حالا کار دوستانمون راحت تر میشه و نفرات رو مشخص میکنن. انشاءالله روز دوشنبه در سایت ما قرار خواهند داد. پیشاپیش به همتون تبریک میگیم، انشاءالله همه دست به دست هم بدیم. و گفتیم حاجی آبدینی که آقای فرستاد تاکید کردن که انشاءالله اولویت افرادی باشن که دوربر ما هستن، میشناسیم. اگر کسانی رو میشناسیم انشاءالله دلشون رو خوشحال بکنیم و اونها رو راهی کربلای معلا بکنیم انشاءالله. ما خدمت شما هستیم و ادامه فرمایشات شما رو اگر نکات مهمی مونده بفرمایید، ببینیم چقدر فرصت داریم تا پایان.
در رابطه با صبر جمیل که داشتیم صحبت میکردیم، تعبیر صبر جمیل این است که صبری است که تو شکایت نباشد. همونجوری که عرض کردم، تو شکایت هم مراتب داره. شکایت کردن ما این است که شکایت از خدا نکنیم، اما اگر درد دل کردیم برای ما مانع ندارد. اما شکایت انبیا این است که حتی درد دل هم برای دیگران نکنند. اونها اینم حق ندارند در صبر جمیلشون، مراتب صبر جمیل دیگه
سخت‌تر،
خیلی سخت‌تر میشه و فشار بیشتر میشه. از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه وارد شده است که خدای سبحان فرموده اذا وجهت الى عبد من عبادی مصیبتا فی ماله اولاده او بدنه، اگر من مصیبتی رو بر مالش یا بدنش یا اولادش براش پیش میاد، فاستقبل ذلک بصبر جمیل، اگر این با صبر جمیل با این برخورد کرد، تعبیر خدا این است که استحییت من یوم القیامه، من روز قیامت برای او به سلام میزان و حساب اعمال رو قرار نمیدم. بدون حساب و میزان نشون میده خیلی سخته. این که بدون حساب و کتاب کسی وارد بهش بشود مربوط به مخلصین فقط که اونها حساب ندارن. اما اینجا میفرماید کسی که در دنیا وقتی مصیبتی براش پیش بیاد، با صبر جمیل او رو در قد با او مواجهه بکند، با صبر جمیل او رو تحمل بکند، میگه این نشون میده که تمام اون سختی هایی که میخواد تو میزان و حساب براش پیش بیاد، اینجا خودش انجام داده، به اون موطن رسیده که اون در حقیقت سختی ها رو طی کرده. خیلی عجیبه،
خیلی عجیبه. این صبر چقدر صبر عظیمه.
لذا میفرماید که من استحییت من یوم القیامه ان انصب له میزانا او انشر له دیوانا، برای او بدون حساب کتاب او وارد بهش میشود. اینم یکی از آثار صبر جمیل است که ببینید چقدر عظمت دارد. لذا حواسون باشه، صبر جمیلی نیستش که انسان گریه نکند اگر مصیبتی بر او آمده. گریه کردن مانع ندارد. پیغمبر اکرم وقتی که فرزندش از دنیا رفت گریه کرد، او گفت این بکای رحمت هست. گریه رحمت غیر از بکای شکایت هست. یعنی اگر کسی دلش سنگ باشد، مصیبتی بر فرزندش پیش میاد، دلش اصلا نشکند، گریه نکند، این سنگ دلی است، این صبر نیست. پای صبر نذاریم این رو. انسان رعوف است، رحیم است.
صبر جمیل یعنی این که شاکی
نباشی، شاکی نباشی. منتها یه مرتبه شکایت در بیرون ابراز کردنه، یه مرتبه شکایت در درون دلم شاکی نباشد. آدم این موقع از ابراز نمی کنه، اما تو دلش با خودش گاهی با خدا دعوا داره. چرا من؟ به دیگری هم نمیگه. اون مرتبه بیرونیش که خیلی مهمه که آدم صبر کنه، تو مرتبه درونش هم انسان باید کم کم چیکار بکنه، طوری بکنه که درونش هم شاکی نباشد، بگه خدایا تو دادی، از جانب تو اگر هست، اگر من کوتاهی کردم کوتاهی خودم که جداست، اما اگر بدون اراده و اختیار ما مسئله پیش میاد، مصیبتی پیش میاد، اینها در حقیقت میگه خدایا تو در حقیقت. یه تعبیری من اینجا وسط بگم که وقتی که موسی کریم از خدا سوال کرد خدایا کی توی خانواده تو اون ستون خانواده رو میبری، مثلا اون که همه قوام خونه رو دوش او بوده، میتونستی دیگه توی خونه پیر مردی هست، پیر زنی هست، کودک چیزی هست که هنوز بار این خونه رو دوش او نیست، اگه او بره خونه متزلزل نمیشه، این ستون خانه که میره یه دفعه همه روابط به هم میریزه. اونجا به موسی خطاب میکند خدا، موسی نمیخوای من جانشین او باشم در این خانه؟ من جان خدا مستقیم جانشین اون کسی که موسی کلیم میگه نعم الخلف، نعم الخلف، چه جانشین خوبی، یعنی تدبیر امر اون خانه رو در این صورت خدا خودش مستقیم به عهده میگیرد.
اینه چقدر دلگرم کننده است.
ببین اگر ما نگاه کنیم صبر جمیل اینجوریه، یعنی وقتی که میبینم یه نفر اون ستون خانه از دنیا میره، گاهی طرف احساس میکنه دیگه پشت پناهی ندارد، اما اگر این نگاه داشته باشد احساس میکنه پشت پناهش قوی تر هم شده، اگر تا به حال خدا به واسطه اون شخص این خانه رو اداره میکرد،
حالا خودش
بی واسطه الان اداره میکند و بی واسطه خیلی عظیم است، در اینی که ناله و گریه و در انسان در اون مرثیه داشت اینا هیچ اشکالی ندارد، اما شکایت نباشد که در اتفاق صبر جمیل. اون وقت بعد از این جریان صبر جمیل اگر انسان باور کرد که خدا مالکه علل اطلاق است به همه چیز انسان، صبر جمیل راحت تر می شود. مالکه، ما فکر میکنیم مالکیم یه چیزی رو از دست دادیم شاکی میشیم، اما اگر بدونیم خدا مالک علل اطلاق است، تو ملکش تصرف کرده، ما چرا چه جهتی داره که بتونیم شکایتی بکنیم و بخوایم شکایتی بکنیم؟ اون مالک علل اطلاق است که شکایت در اونجا دیگه راهی ندارد. با این نگاه در حقیقت چی میشه؟ با این نگاه تازه انسان تسهیل میشه براش که صبر اگر میخواد بکنه، غیر از اون که حساب و کتاب از او برداشته میشود، غیر از او دیگه برای این راضی شده به اون اراده الهیه و خیلی کمالات دیگری که انشالله حالا فرصت نیست من انشالله اگر شد بعدم صورت نکته در جلسه آینده نازم
اولاکه صلواتون من رب بهم دیگه انشالله هممون تو عرصه های مختلف زندگیمون که نیازمند صبریم، صبر جمیل داشته باشیم و انشالله از آثار و برکاتش هممون بهرمند بشیم. وقت وقت خداحافظیه، باید خداحافظی بکنیم، هر اومدنی یه رفتنی داره، ولی دوباره بهتون فردا سلام خواهیم کرد. فردا ما یه برنامه ویژه داریم حاجای آبدینی، یعنی یک مهمان ویژه داریم در واقع، حاجای قرائتی زمین که ازشون تشکر میکنیم و تقدیر میکنیم، قبول کردن که ما انشالله فردا دعوت بکنیم از حضور یکی از مبلغین خوب کشور آرژانتین که سالهاست در عرصه تبلیغ در کشورهای حوزه آمریکای لاتین دارن تلاش میکنن و در واقع از رویش‌های انقلاب اسلامی هم هستن و ایشون انگیزه‌شون رو پیروزی انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی و معنویت امام راحل دونستن. دعوت میکنم گفتگوی دیدنی و جذاب و شنیدنی ما رو فردا از دست ندید. انشالله حوالی همین ساعت خدمت تو خواهیم رسید بعد از حضور در راهپیمایی با شکوه 22 بهمن که مثل هر سال مطمئنم راه بیمایی امسال هم تماشایی خواهد بود و مردم ایران باز هم حماسه خواهند آفرید. در همه جای میهن پهناور اسلامیمون فردا حضور مردم اعلام خواهد کرد که ما همچنان پای آرمانهای امام راحلمون، پای آرمانهای شهدا و پای نکاتی که مورد تأکید مقام معظم رهبری هست خواهیم بود و گام هامون اونها رو امضا خواهد کرد.
شما هم انشاءالله تماشایی انشاءالله
انشاءالله شما که قم تشریف دارید فردا حتما فردا در راه پیمایی قم و بعد زیارت حضرت معصومه سلام ما رو به حضرت معصومه و مردم شریف قم برسونید و انشاءالله ما هم تهران خدمت شما خواهیم بود. حاجی دعا بفرمایید و انشاءالله همه آمین بگیریم.
انشاءالله خدای سبحان قدم‌های ما رو در تایید دینش محکم‌تر و راسخ‌تر بگرداند.
الهی آمین.
خیلی اظهار حاجت داشتند، خدایا حاجت این حاجتمندان رو خودت
با عزت برآورده به خیر بگردان
الهی.
جوانان ما رو شغل مناسب، زمینه کار و ازدواج مناسب انشاءالله براشون فراهم بگردان
الهی.
این راه پیمایی رو انشاءالله یک تودهنی محکم به دشمنان ما و یک عزت برای مؤمنین انشاءالله قرار بده
انشاءالله. به استواری سرویم و بردواری کوه، به رودهای جهان رفته بیقراری ما. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم تا فردا و تا سلامی دوباره. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم ازتون حاج عباس.
السلام علیک یا نبی الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.